بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث در عنوان تراز قرآنی به اونجا رسیدیم که گفتیم همونطوری که در بهداشت ظاهری و جسمی و سایر موارد اول به پرهیزها و نبایدها میپردازن، خوبه که باید این باید و نبایدها بررسی بشه و به اولویت نبایدها توجه بشود و ملاک نبایدهای انسان تراز هم عرض کردیم بر مبنای قرآن. اگر بخوام پیش بریم، وقتی صحبت از تراز و مطلوب میشه، نبایدهای او رو هم باید بر اساس قرآن در بیاریم. عرض کردیم خدا 15 مرتبه ان الله لا یحب دارد و در مقابلش 15 مرتبه یحب دارد. 15 گروه رو معرفی میکنه که خدا اینها رو دوست دارد و 15 گروه رو معرفی میکنه که خدا اینها رو دوست ندارد. و عرض کردیم جنس دوست داشتن و نداشتن خدا با ما فرق میکند. ما دوست داشته باشیم و نداشته باشیم هیچ اتفاقی نمیفته، اما دوست نداشتن یا دوست داشتن خدا یعنی همه چیز. اگر خدا یک کسی رو دوست نداشت، او هیچ چی دیگه ندارد. از چشم خدا افتاد، ساقط شد، دیگه هیچ چی ندارد. گفتیم این نبایدها، انسان تراز از اینها باید فاصله بگیرد، حتی از یه ذرهش. چون یه مقدمه دیگه هم قبل بحث داشتیم دیگه، فالمتقین فیها هم فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، عرض کردیم یعنی توجه به جزئیات و همون چیزایی که خیلی هم نمیخوان. مدل پیامبر اکرم در جنگ، مدل شهید حاج قاسم سلیمانی، مطالبات حضرت آقا یه اشاراتی شد. اولین اون نبایدها این بود که عرض کردیم خدا در قرآن میفرماد مردم این رو بدونید که خداوند تبارک و تعالی والله لا یحب الظالمین، خدا ظالمین رو دوست نداره. و در عرصه ظالمین یه توصیفات و توضیحاتی خیلی مختصر ارائه شد و عرض کردیم 8 جا در قرآن دارد که خدا اینجا به صراحه ظالمین رو معرفی میکنه، میفرماد هم الظالمون. یه عده هستن اینا خود ظالمینن. دیگه شناخت این 8 گروه و جنس که باید خودم از اونها دور نگه دارم، حتی من ذره‌ای به اونها نزدیک نشم، میشه ضرورت. اما چون بحث خیلی طولانی نشه، گفتیم هر عنوان رو توی یه جلسه ایشالله مرور کنیم. اون تتمه و تکمله بحث هم ظالمین، ظلم رو و ظالم رو اشاره میکنم و مطلب بعدی رو هم مختصر اشاره میکنیم و ایشالله ذخیره قبر و قیامتمون باشه و امام رضا علیه السلام از ما بپسندند و تاثیرگذار باشه انشالله برای وعده مرگمون انشالله. بحث ظالمین رو عرض کردیم که خدا در قرآن اشاره دارد که میشموره اون 8 جا رو. آدرس هاش رو عرض کنم که بحثم کامل بشه. اولین جایی که خدا میفرماد هم الظالمون کجا هستن؟ سوره مالک بقره آیه 36 اولائک، اونجایی که طلاق و مرتان جلسه قبل یه اشاره‌ای شد، بعد میفرماد فاولائک هم الظالمون. مورد دوم در همون سوره مبارکه بقره آیه 254 صفحه 42 قرآن میشود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. صحبت از مباحث اقتصادی است. بعد میفرماد اونایی که از این قاعده بگذرند، ختم سوره این است، ختم این آیه، والکافرون هم الظالمون، اونایی که این نعمت خدا را، اینکه خدا بهشون یه مالی داده و باید اینو مال خدا بدونند و باید هزینه کنند، نمیبینن، پنهان میکنن، انکار میکنن، اینها کفرشون ثابته و اینها خود ظالمین هستن. والکافرون هم الظالمون. مورد سوم آیه 94 سوره مبارکه آل عمران، فمن افترا علی الله الکذب، یه اشاره شد که این 13-14 موردی که خدا میفرماد فمن ازلم من افترا، این ظلم های فرهنگی که یه مصداقش این بود کسی که بر خدا دروغ ببندد، که بعد میفرماد فاولائک هم الظالمون. مورد چهارم آیه 45 از سوره مبارکه مائده است، کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. صحبت از آیات قصاص است و اجرای عدالت و رعایت حقوق و ای که در اینجا پا رو از حد و این حدود الهی خارج نکنیم، حکم خدا هر چی که هست همون رو اجراش کنیم. لذا در انتهای این آیه شریفه میفرماد و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اونی که بر اساس حکم خدا حکم نمی کند
در مقابل حکم خدا تمکین نمی کند، اراده او با این حکم تنظیم نمیشه، هم ظالمون. البته این من لم یحکم به ما انزل الله نکات دیگه هم داره که خوبه جا داره بزرگوارا باید برن این آیات رو ملاحظه بفهمن که سه بار تو این سوره شریفه تکرار میشه من لم یحکم به ما انزل الله، بعد تعبیرایی که میشه یکیش اینه که اولای که هم ظالمون. من یه درس شیرینی داره که عزیزم تقاضا میکنم سر فرصت بهش ملاحظه کنن که این سه بار تکرار رو و تعبیرها رو ببینن در سوره مبارکه مائده. مورد پنجم در سوره مبارکه توبه است، آیه 23 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. این ملاک ترجیح دنیا بر آخرت، هر کسی که این ملاک رو رعایت نکرد نباید نه او رو دوست داشت، نه او رو سرپرست و ولی دونست و نه و نه و نه. بعد در انتها میفرماد و من یتولهم منکم، هر کی از شما این مدل آدم ها رو به عنوان ولی، دوست، رفیق یا سرپرست خودش قرار بدهد فاولائک هم الظالمون. ظلم کرد، کار رو نباید به اینجور آدم ها سپرد. مورد بعد آیه 50 از سوره مبارکه نور هست، افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله. بعد میفهمد بل اولائک هم ظالمون، که داستان سوره مبارکه نور داستان عجیبی است. قبل و بعدش نکاتی که در بحث اجتماع و فرهنگ عفت عمومی میاد تا اونجایی که میگه اگر کسی در درون خودش چیزی رو دوست داشته باشه، نلزونایی که تحبون ان تشیع الفاحشه، چه خط نشونهایی میکشه. فضای سوره یه فضای این چنینی نیست و او کسایی که تو این موضوعات فی قلوبهم مرض و امر و تابو شک دارن با خدا، خلاصه دنبال لذتاشون هستند، اونها از قاعده خدا میگذرن. حضرت آقا یه تعبیری دارن در آیات سوره مبارکه توبه که همین آیه 23 که در مورد قبلی اشاره شد، امیدوار بریم جلوتر در ذیل آیات 34 و 35 اونجا وقتی بحث از اتخذوا احبارهم و رهبانهم اولیاء اونها می شود، اونجا آقا یه نکات مهم و کلیدی رو مطرح می کنن و به یه موضوعی به عنوان مثلث قدرت می پردازند، که مثلث قدرت در همون تفسیر سوره مبارکه توبه می فهمان که ملع هستن که همیشه قرآن ازشون بدگویی کرده، مترفین اشراف و خوشگذران هستن و رجالیون مذهبی، حالا علما یا سایر اینها که مالکش این دو گروه دیگه هستند و توجیه میکنند و قاعده مثلثند در حقیقت. اونجا حضرت آقا اشاره میکنند که این اطراف خوشگذرانها اینا دیگه جنسشون اصلا با این کفر و با این عناد جوره، چون این لذت و خوشگذرانی را میخواهد طبیعتا ظلم میکند. این مدل گفتگوی سوره مبارکه نور مطابق با اون مباحث است که او جنس را اونجا معرفی میکنه. میگه ببین وقتی یک کسی میخواهد دنبال این لذت ها و شهوت ها حرکت کند، دیگه این طبیعتش ای اقتضا را دارد، لذا خدا تعبیرش این است بل اولائک هم الظالمون. میگه اینا جنسشون جنس ظالمی است، مراقب باشیم به این سمت حرکت نکنیم. مورد بعد هفتم، حجرات 11 آیه 11 سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. صحبت از رعایت ادب است در سوره حجرات نسبت به پیامبر اکرم، ولی تو این فضا یه مقدار از تذکرات عمومی هم داده میشه. اصلا چی میشه که یه جامعه به اونجا میرسه که حاضر است رهبر دینی خودش رو که باید در یک مکان مقدس و مهمی یک جایگاه ویژه‌ای قرار بگیرد که برای او حرمت قائل بشه و اطاعت از او شکل بگیره دیگه، او را به تمسخر بگیرد، او رو اونجوری که باید حرمت نذاره ها صدا بزنه، اونجوری که بقیه رو صدا میزند، میفهمد این فرهنگ او جامعه باید یه مقدار لازمش اینه که اونجا دست خوش تغییر شده باشد. لذا در آیات انتهای سوره حجرات به این موضوعات میپردازد. مؤمنین لا یسخر قوم، جامعه‌ای که بخواهد تا به هم دیگر بخندد، نه با هم بر موضوعات خوب، میگن دیگه، میگن به هم نخندیم، با هم بخندیم. خدا میفهمد اجازه ندید به هم دیگه بخندید، هم دیگه رو تمسخر کنید، به هم بخندید. جامعه‌ای که اهل سوژه کردن همدیگر باشد راحت مسئولین و رهبر خودش رو هم به سوژه میگیره و او رو از جایگاه خودش پایین میکشه و از ارزش‌ها سقوط میکند. بعد میفهمد اونایی که لا یسخر، شروع آیه این است، اصا ان یکون، توجیه میکنه که چرا نباید لا یسخر. بعد ادامهش میفهمد اگر کسی اینجوری شد و بر نگشت من لم یتوب فاولائک هم الظالمون، فرهنگ عمومی اجتماع باید تنظیم شده باشد. هر کی فرهنگ عمومی رو به هم می‌ریزه باید بیاد توبه کند، اصلاح فرهنگ کند. میدونید کار سختی هم هست. گناه‌های اجتماعی، اشتباه‌های اجتماعی، جبران اجتماعی هم می‌خواد. جبران اجتماعی سخت میشه. من یادم میاد اوایل دهه 80 در قم یه دوره‌ای داشتیم نسبت به همین فرق و ادیان و مذاهب، دوره‌ای تخصصی بود. بعد و بزرگوار استادی که اونجا صحبت می‌کردن می‌فرمودن ما در زندان کسی رو داشتیم که اومده خودش فرقه ساخته، بعد توجیه شده در زندان، فهمیده اشتباه کرده، توبه کرده، بعد نشسته به مریداش جلسه توجیه گرفته، گفته آقا من دنبال این منافع بودم، من ساختم از خودم، این فرقه است، این فلان، توضیح داده. مریداش گفتن تو بی خود کردی، خودت نمیفهمی. همین درسته، خودش توبه کرده ولی مریداش حاضر به توبه نشدن و گفتن اتفاقا حرف همینه و تو اشتباه میکنی. عجیبه. یعنی گاهی وقتا گناه اجتماعی فرقه ساخته، خودش توبه میکنن ولی توبه، توبه باید اجتماعی باشه، باید آثار رو درست کنی ولی ازت قبول نمیکنن. لذاست که تعبیرهای قرآن رو ملاحظه بفهمید. وقتی صحبت از ظلم های عمومی و اجتماعی می شود، بعضی جا می فهمد اینا قابل جبران نیست، لن یغفر الله، خلاصه اینجوریان نیست، به این سادگی نمیشه. کسی آمد حسین جامعه رو از جامعه گرفت، آیا مگر توبه به این نیست که آدم جبران خسارت کنه؟ مگر توبه به این نیست آبروی رفته رو برگردونه؟ مگر توبه خب خسارتی که شما با از دست دادن و گرفتن حسین به جامعه تحمیل کردی با چی قابل جبران است؟ مگه میشه جبرانش کرد؟ اینجا وقتی میفهمد لا یسخر قوم من، بعد میفهمد آقا اینا ما عرصه توبه براشون گذاشتیم توی فضا، هر کی توبه نکند فاولئک هم الظالمون، که این توبه های اجتماعی داستان خودش رو داره که یه اشاره بهش شد. اما خدا میفهمد اینجا باید توبه کنید، اگه توبه نکردید ظالمید. و در مورد آخر در سوره مبارکه ممتحنه آیه 9 خدا میفرماد انما ینهاکم کی الله ان الذین قاتلوکم فی الدین اخرجوکم. خدا یه قواعدی داره، یه خط و نشانهایی و حدود و مرزهایی کشیده، خط قرمزهایی کشیده. خب اونایی که شما رو کشتن، اونایی که شما رو اخراج کردن جزء این حده هستن، اونا پشتیبانی کردن بر علیه شما، بر علیه دین شما، یک قواعدی برای اونها حاکم است که خدا اینجا اشاره به اونها میکند. بعد میفهمد اینا رو کسی نباید ولی خودش قرار بدهد که و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. 8 گروه رو فهرستوار خواستم بحثم به ما به حساب تکمیل بشه، شماردم فقط آدرس دادم. خدا میفرماد اینا هم الظالمون، ظالمای واقعی اینان. و اگر انسان تراز و مطلوب داریم، لباس پلو خودی و تمیز، اونیه که روش یک دونه لکه هم نباشه، روش یه لکه باشه شما میگی به درد مهمانی نمیخورد. انسان تراز عرض کردیم که در خطبه متقین او اشاره‌ای که اول بحث هم اشاره شد، یه ذره‌ش هم بیاد از تراز ساقط میشیم. و حداقل این مواردی که صریح خدا میفرماد هم الظالمون، دیگه نسبت به اینها ما تعارف نداریم، باید انسان حساس باشه. کسی که میخواد توی مسیر حرکت کنه، کار سخته، خب بله ما قبلا هم عرض کردیم سخته، بله آیاتش رو خوندیم، به اون آیات به اون نکات برنمیگردیم. بحثم در موضوع ظلم تقریبا تمام است و اجازه بدید من یه نکته رو عرض کنم به عنوان ختم کلامم در این موضوع ظالمین، و اون این که عزیزان بزرگوار اینو فراموش نکنیم، وقتی صحبت از ظلم میشود و این نبایدها، گفتیم ظلم یعنی دور شدن از عدل دیگه، یعنی چیزی که باید سر جای خودش باشه جا به جا بشه. وقتی ظلم میشه یعنی عدالت از بین میرود. و حرف این است، خوب دقت بفهمید، تعبیر من اینه، اگر یه کسی یا یک جامعه ای ظالم شد، یعنی از عدل دور شد، یعنی چیزی که باید سر جای خودش باشه دیگه نیست، به خاطر لذت ها، به خاطر هوای نفسانی، به خاطر منافع اومدیم این رو جا به جاش کردیم، ظلم کردیم، یعنی دنبال منافع و هوای نفسانیت خودمون حرکت کردیم، یعنی دنبال احساسات خودمون حرکت کردیم. آدم های ظالم آدم های احساسی هن در حقیقت، چون احساسات شخصیشون براشون مهم میشه دیگه، خودشون میده بقیه هم نمیبیند. و جامعه‌ای که ظالم شد میشه جامعه احساسی، دنبال احساسات و لذت ها و منافعشه. کی امروز لذت ما را تأمین کنه؟ دنبال او را میفته. اون مسئله انتخابات رو شنیدید، دوتا معلم برای مدیریت اومدن نامزد شدم. معلمی که سالها سابقه معلمی داشت، مدیریت داشت، کلی طرح و ایده داده بود، به عنوان معلم برگزیده سالها انتخاب شده بود، میشست سخنرانی میکرد، طرح و ایده میداد. معلم دیگه نه سابقه داشت نه هیچ کدوم از اینها، کلن هم 40 ثانیه بیشتر سخنرانی نکرد و معلم بی سابقه با 40 ثانیه سخنرانی رأی آورد. چرا؟ ماجرا چی بود؟ قصهشو شنیدید. قصهش این بود، این معلم وقتی خواست رأی بیاره گفت من میخوام سری مدیریت یه منافعی حاصل بشه برام، یه گروه حقوقی، یه سودی، یه امتیازایی، نصف اونو هزینه میکنم، نصف اونو هزینه کرد تو دانش آموزا، دانش آموزا رو به سمت شراب و مواد مخدر سوق داد، عادتشون داد، توی یه ما تبلیغات، دو هفته تبلیغات اینا رو عادت به یه جور چیزا داد. او سخنرانی میکرد، مانور میداد که من برنامه هم اینه، این نکات مثبت تو کارم، اینم رزومه روشن منه. این 40 دقیقه سخنرانی کرد، 40 ثانیه. گفت بچه‌ها شما لذت میخواین، شراب میخواین، مواد میخواین، این نمیخواد. این برنامه داره، خودش هم میگه این مخالفه با یه جور چیزاست. اگر لذتتون رو میخواید به من رأی بدید. تمام شد و رفت. 40 ثانیه رأی. مردمی که دنبال لذت باشن، ارزش ها عوض میشود. جامعه ای که دنبال لذت ها حرکت کرد دیگه جامعه تراز نیست، جامعه ارزشی نیست و این لذت ها متغیرن. جامعه ای که دنبال عواطف و احساسات خودش، لذت های شخصی خودش حرکت کنه، جامعه ظالمه. و جامعه ظالم، این جامعه، این فرد، این گونه مثل پمپ بنزین میمونه. خطرینه. جامعه ای که از عدالت دور شد، انسانی که از عدالت دور شد، جامعه اگر ظالم شد به این معنا، فرد اگر ظالم شد به این معنا، مثل پمپ بنزین میماند، یه ته سیگار میخواد تا منفجرش کنه. دیگه برای این جامعه هیچ امنیتی، هیچ چیزی، هیچ ثباتی وجود نخواهد داشت. لذا اگر خدا این همه در موضوع عدالت و ظلم مانور میده، حساب و کتاب دارد. این هم تعبیر انتهایی من، برداشت من در قالب یه مثال که اهمیت مطلب خوب جا بیفتد. اما دسته دوم، از اون کسانی که جزء نبایدهاست، باید نسبت به اونها پرهیز کرد. خداوند تبارک و تعالی در قرآنش اینجوری میفرماد، سوره مبارکه نمل آیه 23، ان الله لا یحب المستکبرین. خدا مستکبرین را دوست نداره. خوب دقت بشه، وقتی صحبت از استکبار می شود، مستکبر با آدم متکبر، با کسی که کبر داره فرق میکنه. قرآن مستکبر و مستضعف رو در مقابل هم قرار میده. استکبار داریم و استضعاف، و اینها معنا و مفهوم دارند. خدا رحمت کند، امام خمینی رحمت الله علیه ادبیاتشون این بود، همیشه از مستکبر و مستضعف حرف می زدند. اما متاسفانه اتفاقی که افتاد بعد از امام، خیلی ها برخلاف مقام معظم رهبری که تأکید به مبانی امام داشتن، این واژگان رو عوض کردن. به جای مستکبر گفتن ابرقدرت، به جای مستضعف گفتن قشر آسیب پذیر، و این فضا رو کلن عوض میکنه. وقتی یک کسی مستکبر شد، با او باید در افتاد، و وقتی یک کسی مستضعف شد، باید او رو نجاتش داد، حمایتش کرد، کمکش کرد. ما در مقابل مستکبر و مستضعف وظیفه داریم. اما اگر یک کسی شد ابرقدرت، با ابرقدرت که بحث نمی کنه، ابرقدرت در مقابل او مطیعن. اگر یکی شد قشر آسیب پذیر، این خودش آسیب پذیر بی عرضه است، میخواست نباشه، ما مسئولیتی نمی، خودش میخواست خوب باشه، به ما چه؟ ادبیات امام بعد از امام توسط خیلی از کسایی که حتی نزدیک امام بودن عوض شد، و ادبیات سیاسی مستکبر و مستضعف تبدیل شد به ابرقدرت و قشر آسیب پذیر، که این خودش یک اشکال مهم بود. مستضعف آدم ضعیف نیست، مستضعف کسی است که او رو به ضعف میکشونن، قدرت دارد ولی به خاطر مصالح باید ساکت باشه. هارون وقتی موسی برگشت گفت ان القوم استضعفونی، من دیدم اگر بخوام حرف بزنم ادامه کار ها پای کار حق بیستم، جامعه از هم میپاشه، بعد تو فردا منو مؤاخذه میکنی که چرا این وحدت و یک پارچگی جامعه از هم پاشید. امیر المؤمنین ید الله و قدرت الله هست، ولی الان در موقعیتی قرار گرفته است که دست او رو میبندن و امیر المؤمنین چاره جز سکوت نداره. امیر المؤمنین مگر ضعیفه؟ نه، اینجا چاره ای ندارد، دست او بسته شده است به خاطر مصالح بالاتر. مستضعف اینه، خدا قول داده است که مستضعفین حاکمان جامعه خواهند شد. نورید انمون نقل الذین استضعفوا فی الارض، یعنی اگر تو جامعه ما تو سری خور شدیم و گفتیم ضعیفیم چاره ای نیست، ما به درد حکومت جهانی نمیخوریم. آدمهایی به درد امام عصر ارواحنا له الفدا میخورن که برای امام زمان دنبال دویدنن، قدرتن، تلاشن، ولی شرایط فعلا اقتضا نمی کند که اینها کار دستشون باشه، میدون دست اینا باشه. خدا میگه ما میدون برایشون باز میکنیم، ولی اینا این کارند. مستضعف مفهومش اینه، و در مقابل هم مستکبر و استکبار معنا دارد. وقتی خدا میفرماد من مستکبرین رو دوست ندارم، حساب و کتاب داره. ما تو زندگیامون خیلی وقتا درگیر کبر میشیم. در اون بندهای آغازین بند سوم خدمت تو انسر دعای بیستم مکارم اخلاق اونجا اشاره میکند به کبر، اینکه کبر چگونه خیلی چیزا رو از بین میبرد. در جاهای دیگه، دعاهای دیگه خود قرآن. اما بین کبر و متکبر و مستکبر تفاوت معنا وجود داره. ما اینو باید متوجه بشیم. خدا در قرآن به هیچ وجه با مستکبرین کنار نمیاد. مستکبر رو باید تو سرش کوبید. مستکبر رو باید از جایگاهش پایین کشید. مستکبر رو باید باش در افتاد. اگر کسی به سمت استکبار رفت، این در حقیقت رفته در جبهه مقابل خدا که خدا باید به او در بیفته. رفته به سمت باطل، یعنی گویا در مقابل خدا شمشیر کشیده. وقتی صحبت از مستکبر میکنیم عزیزان بزرگوار، کبر معناش چیه؟ خود کبر یعنی خود بزرگ بینی، خود شیفتگی، این معنی کبره. و متکبر یعنی کسی که خودش رو از بقیه برتر میبینه، برتر بینی داره. من آنم که رستم بود پهلوان. بله، ما این کارو کردیم، منمش خیلی وقتا عالم رو میگیره. برخلاف انسان تراز که شهید حاج قاسم سلیمانی میفهمود، قبلا اینجا اشاره کردم باید به این بلوغ برسیم که دیده نشیم. گاهی وقتا بذار کار خوبم انجام بدیم، بذار به نام بقیه سر. خدا باید ببینه. دنبال دیده شدن توسط خداست نه مردم. متکبر خود برتر بینه، خودش رو میبیند و خودش رو از بقیه بهتره، منم میکند. اما مستکبر دنبال این است و حرفش اشکالش اینه، او خودش رو برتر میبیند و میخواهد که بقیه این برتری او رو رسمیت بدن. میگه من ابرقدرتم، وقتی من ابرقدرتم شما همه باید رو قبولش کنید، و چون ابرقدرتم من هر چی میگم شما دیگه چشم. شما چرا ابرقدرتی من را قبول نمی؟ مستکبر اینجا دوچار مشکل میشه. دنیا، جنگ ها، ترور ها، فتنه هایی که سر این نظام داره میاد همه سر همینه. دنیا ابرقدرتی مستکبران را قبول میکنه، به حاضر با اینا را بیاد، میگه حکومت جهانی، قانون جهانی. قانون جهانی یعنی چی؟ یعنی همچی که این میگه. در مقابل این قانون ما کوتا بیایم. لذا اگه جامعه اسلامی هم است، در مقابل این قانون کوتا آمده، هیچ کس باش مشکل نداره. عربستان مسلمانه، اردن مسلمانه، قطر مسلمانه، بله، خیلی از کشورهای دیگه اینجوری مسلمانن و هیچ کدوم از مستکبران با اینا مشکل، بلکه به اینا خدمات میدن و بلکه اون چیزایی که من و شما میبینیم و میدونیم. اما نظام اسلامی ما در مقابل مستکبر قد علم کرد، به این معنایی که مستکبر رو باید باش در افتاد و با مستکبر بنا نیست ما کنار بیاییم. و این تفکر ضد استکباری چیزیه که خطرناکه برای این مستکبرها. لذا باید این نظام اسلامی هر جوری شده ساقط بشه. شده با 8 سال جنگ تحمیلی، شده با شبیخون فرهنگی، شده با ترور، شده با تهدید، شده باید به اونجا برسد که همه مسئولین یه دست بگن، نه یه عدشون که الان میگن آقا نظام جهانی چی میگه، دنیا چی میگه، ما با دنیا را بیایم، قانون جهانی چی میگه. همه باید اینو بگن. فلذا اونی که در مقابل استکبار میستد محکم بر اساس مبانی قرآنی، چون قرآن میگه با مستکبر باید در بیفتید نه که به او باج بدید. وقتی این مبانی رو حضرت آقا تبیین میکند، مهمترین مانع وسط هم میشه ولی فقیه، باید از بین برود. اون مهمترین مانع در مسیر مستکبر است. لذا اونی هم که میاد تو نظام میگه آقا ببینیم دنیا چی میگه، مسئول باشد یا غیر مسئول، خود به خود با رهبر الهی و با فقیه دوچار مشکل میشه. اگه به ظاهرم نگه مشکل دارم، ولی در مسیر عمل چالش زا میشه، چون میخواد به مستکبر، مستکبر را به عنوان ابرقدرت قبول کرده. او دیگه تزش این نیست که باید با مستکبر در افتاد و جنگید، او که باید به ابرقدرت باج بدم، امتیاز بدم، امتیاز بگیرم. که خدا تو قرآن میفهمد این خبرا نیست، امتیاز دادی یه وقت به خودت میای فتمسکم النار. برای همین امیرالمؤمنین فرمود من نام عن نصرت ولیه انتهى ببطأ ادوه. تو اگر پشت سر ولی الهی محکم نیستادی با مستکبر بجنگی، میدون برای مستکبر باز کردی، کی بیدار میشی؟ وقتی زیر لگدای دشمن داری لگدکوب میشی. بیدار میشه کی؟ زیر لگدای دشمن. و خدا میفرماد اون گروهی که من دوستشون ندارم، گروه دوم، مستکبرینند. خداوند تبارک و تعالی ان الله لا يحب المستكبرين. حالا یعنی چی؟ عرض من تمام شد. اگر کسی میخواد انسان تراز قرآنی باشد، باید روحیه استکبار رو از خودش ببرد بیرون، چون استکبار یعنی جنگ با خدا. استکبار خدا بهش را نمیاد. ممکنه یه جایی کبر بیاد سراغم، ممکنه یه جایی متکبر بشم، اما مستکبر حق ندارم بشم. انسان تراز متکبر شدنش هم سؤال است و بحث دارد، تا چه برسد که بخواهد مستکبر بشود. تعجیل در فرج آقامون اجماعاً صلوات.